لایه های اجتماعی هن و اینا دارن اولا ایجاد معنا میکنن، نه هر کدوم از یک زاویه‌ای یک بخشی از نظام اجتماعی رو سازماندهی میکنن، یک جنبه از نظام اجتماعی رو با تفسیر خاصی که خودشون دارن
ارائه میدن. بله
ارائه میدن از جهان بینی باطن. همین این یک دست نبودن فقط مربوط به شیراز نیست، ولی ظاهرا من فرمایش شما رو قبول دارم، ظاهرا تو برخی از مناطق مثل خراسان مثل شیراز این یک دست نبودن بیشتر بوده. علتش چیه؟ حالا من این عرض میکنم، من حسم اینه، من میخوام تو بخش بعدی عرض.
بله خوش اومد. ما بساط بحثمون خیلی به درازا کشیده، اجازه بفرمایید که فاصله ای بگیریم، شنوندگانم خیلی اذیت نکنیم آقای توکلی.
بله خوش.
این فرصت در واقع تفکر رو نه خوش میگم تعاملی نسبت به بحث های ما داشته باشن، شاید اصلا اینجوری ما دیالوگی که با شنونده برقرار میکنیم مفیدتر باشه. خیلی ممنونم.
خال من دوست دارم که
حتما حتما خواهش میکنم، ولی بحث شما من خاطرم هست که ان شاء الله
افراط و تفریط اغراق و مبالغه ای در توصیفات هم بود، نظر خودشون رو بگم. بنده
حتما خوشم، خیلی متشکرم. دوستان شنونده ما رفت و برگشتی خواهیم داشت و بعد از اون در خدمتتون خواهیم بود. درود بر شما شنوندگان محترم، سپاسگزار از همراهی و همدلیتون با برنامه تا دور دست و سخن. آقای دکتر خال عزیز درود مجدد به شما. خب ما قصدمون این هست که در ارتباط با جنبه ها و لایه های مختلف اجتماعی در شهر شیراز صحبت بکنیم. آقای توکلی فکر میکنم خیلی بحثش برای ما راهگشا بود، به دلیل اینکه ایشون آمد سبقه تاریخی این جریان رو به نوعی برای ما تصویر کردن در نقاط مختلف ایران، که ایران از چه تنوع در واقع فرهنگی قومی و فکری برخوردار است. حالا فکر میکنم نقاط قوت بحث ما در دو منطقه خلاصه میشه، که حالا من خیلی البته قصد ورود به منطقه خراسان بزرگ رو در گذشته ندارم که بحث تضارب آرا به معنای واقعی خودش در جریان هست، متو یک تفاوتی قائل میشم بین خراسان بزرگ و شهر شیراز، حداقل به لحاظ فرمی و ساختاری. باز این تنوع و پارادوکسی که در شیراز وجود داره به دلایلی که اگر فرصت بشه بهش میپردازیم در خراسان بزرگ به اون معنا وجود نداره. و میخوام خواهش بکنم که از خود حافظم خیلی دور نشیم، یعنی بحثای ما خیلی جنبه اجتماعی و تاریخی صرف پیدا نکنه. به همین دلیل با کسب اجازه از شما و آقای توکلی یه قدری هم به قول معروف آره خودمونم کوک بشیم آقای دکتر، این غزلی که من انتخاب کردم کاملا در نسبت با وضعیت اجتماعی، یعنی معترضه ای که حافظ به جامعه خودش داره و راه و روشی رو که به نوعی در این دیالوگ برقرار کردن داره پیشنهاد میده. من با کسب اجازه شما این غزل رو قرائت میکنم و بعد تحلیل شما رو میشنویم. به دور لاله قدح گیر و بی ریا میباش، به بوی گل نفسی همدم صبا میباش، چو پیر سالی که عشقت به می حواله کند، بنوش و منتظر رحمت خدا میباش، گرت هواست که چون جم به سر غیب رسی، بیا و همدم جام جهان نما میباش، چو غنچه گرچه فرو بستگیست کار جهان، تو همچو باد بهاری گره گشا میباش، وفا مجوی ز کس ور سخن نمیشنوی، به هرزه طالب سی مرگ و کیمیا می باش، مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ، مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ، ولی معاشر رندان پارسا
به.
می باش.
سه کلید واژه‌ای بسیار زیبا گفتید اینجا. من البته تشکر میکنم از آقای توکلی که خیلی خوب بحثای زیربنایی عدم یکسانی طبقات اجتماعی رو خیلی خوب شکافتن. اما نکته‌ای که من فکر میکنم آن است که به هر حال جامعه ایران در عصر حافظ جامعه دروغ، ریا، تزویر و نفاق هستش و نمیتونیم چشم پوشی کنیم که واقعا این مسائل از جامعه مغول به ایران منتقل شد، بخشیش حداقل. ببینید ما نمونه های پرکتیکال و اجرایی داریم. پسر امیر مبارزالدین پدرش رو کور میکنه، شاه شجاع در حقیقت.
جناب دکتر خال، این از قطعیات و مسلماته.
حالا ببخشید من تکمیلی به بحث های دکتر بزنم، خیلی کوتاه ببخشید. حتی تاج خاتون که
ایشون زاویه که ایشون باز کرد خیلی زاویه خوبیه.
زاویه خوبیه، متوجه کنید
باز یادتون باشه من یه اشاره‌ای داشتم به همین قضیه.
بله خواهش می‌کنم، حتما زاویه خوبی هست. متوجه بنده فقط تلاشم این است که تکمله‌ای بهش بزنم. حتی تاج خاتونی که ایشون اشاره میکنن، حالا بحث بی اخلاقی ها و لایه اجتماعی که ما میخوایم در نسبت با دیوان حافظ بررسی بکنیم، حتی یعنی قضیه خیلی آشکاراست و این تعمیم پیدا میکنه به سایر گوزهای اجتماعی و فرهنگی. بله کاملا، بله
بله،
مثلا ثبت شده است.
بله نکته که من پرسیدم، چون توی بعد متون من دیدم، حتی فکر کنم جایی دیدم شعری است منصوب به فکر کنم حافظ، اشتباه نکنم،
بله،
یا یکی از شعرهای همعصر حافظ که همین تهمت رو به شاه شجاع میزنه. این قضیه مسلمه.
ببینید به هر حال در چند جا اومده دیگه، در تاریخ آل مظفر اومده و چند جا اومده. یا مثلا موارد دیگه، برادرکشی، راهزنی، چیزی است که هیچ ابایی ندارن. یک پادشاه دیگر عمرای خودش رو وادار میکنه زنان خودش رو طلاق بدن تا همسری اونها رو اختیار کنه و تمام اینها حکایت از در حقیقت اوزا و جا. مسجد هست، میخانه هست، ریاکاری بازارش داغ هستش. شما خود پادشاه، خود همون امیر مبارز میگن در فحاشی کلماتی رو به کار میبره که اراذل هم حتی مشکل داشتن.
بله خب، اصلا شرم میکردن از بیانه.
آفرین، شرم میکردن. خب شما این غزل بسیار زیبایی رو که خوندین، صحبت از ریا میکنه، صحبت از رندان میکنه، صحبت از گره گشایی میکنه و در حقیقت اینجا حافظ وقتی که مشکلات، پستی ها، دناعت اجتماعی رو میبینه، در لایه های اجتماعی آرام نمیشینه و جالب هست که سر تعظیم در برابر اونها فرود نمی آورد، بلکه با یک سلاح جدیدی که اسم شعر هست در حقیقت مهماتی داره و او میتونه که اینها رو مورد نقد قرار میده. ببینید خود حافظ میگه همای گو مفکن سایه شرف هرگز، در آن دیار که توتی کم از زغن باشد. چه اتفاقی افتاده که توتی کم از زغن شده است؟ یا چه شده است که میگوید ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است؟ قوت دانا چیزی نیست جز خون جگر. و در حقیقت این اندوه عمیقی که حافظ داره،
قوت دانا نبود هیچ به جز خون جگر.
بله، یا فلک به مردم نادان دهد زمام مراد.
بله.
خب ببینید انزوای روحانی
در واقع دکتر از یک جامعه کاملا پوپولیستی داره انتقاد میکنه حافظ، یعنی یک جامعه کاملا قشری عوام زده.
بله،
یعنی در واقع منصب هایی که تقسیم میشه، ارج و قربی که در ارتباط با این منصب ها و در نسبت این منصب ها وجود داره، در ارتباط با بسیاری از فخر فروشی هایی که مشاغل مختلف نسبت به اندیشمند یا اندیشورزی مثل حافظ دارن. اینا فکر میکنم های توکلی عمده گلایه های حافظ از جامعه کاملا عوام زده یا اصطلاحا پوپولیستی زمان خودش هست. اینها خیلی قابل ردیابی است. و آقای خال خیلی ممنونم، با شما همراه خواهیم بود. مطمئنم چون قصدم این است که ضرباهنگ برنامه ضرباهنگ بهتری باشه، سعی خواهم کرد که این دیالوگ ها به حال به شکل مناسب تری رد و بدل بشه. آقای توکلی همراه باشید، خواهش میکنم.
جناب افشار، شما تو روانشناسی هر شاعری باید ببین او نسبتش چیه با جامعه با توجه به اون ساختار شخصیتیش. مثلا یه آدمی مثل فردوسی ساختار شخصیتیش چجوریه؟ یه آدم مغروریه فردوسی و اساسا سرش به هیچی فرود نمیاد، هم به لحاظ کاست اجتماعی که داره توش زندگی میکنه. حالا که من کلمه کاست رو به مفهوم دقیقش به کار نمیبرم، برای حالا طبقه اجتماعی، هم به لحاظ خود شخصیتش. اون شخصیت ها فرق داره. حافظ به نظر من، چیزی که من از دیوان حافظ میفهم، آدم فاخر، سلیقه فاخری داره و نخبه گرا هست. این آدم یک جورایی با سعدی فرق داره. جدی دارم بگم. چرا اینا؟ آیا سعدی
نه؟
ولی بیش و پیش از هر چیز سعدی یک ادیبه و یک زبان آوره. نشونش به همین نشون که این آدم کنار بوستان خوبصیات هم داره. این یه ژانر بوده تب آزمایی کرد، در این گونه ادبی تب آزمایی کرده. چرا؟ خب ولی شما نگاه میکنیم این حافظ، نه، حافظ آدم نخبه‌گراییه. سعدی تخاطب و برقرار دیالوگ با عموم مردم براش مهمه. حافظ اصلا براش مهم نیست. حافظ نخبه‌گراست و اون سویه خردورزی و ستایش خرد، خرد ستایی و فرهیختگی که تو فردوسی هست به شکل خیلی فاخرتر و آراسته تر و متنوع تر و زوابعاد تری در حافظ، این شکل پخته تر خردورزیه، چون یه تجربه اجتماعی 300 ساله هم بعد از فردوسی این آدم
در اختیارش هست.
در اختیارش هست.
و حالا به نگاه دقیق تر فاصله زمانی 400 ساله ای که میان فردوسی و حافظ وجود داره حدود 400 سال میشه دیگه آقای، حساب بفرمایید
400 و بعد
67 سال، حدود 400 سال میشه.
این تاریخ فوتشون اگر حساب کنیم 400 و
60 سال. شما ایران های توکلی در چرخش حوادث به نظر من
300 و ببخشید 367 سال،
بله حدود 400 سال میشه. در چرخش حوادث اتفاقات زیادی براش افتاده،
یعنی
کاملا از دوران بلندگی خودش به دوران سرخوردگی رسیده.
بله میخوام عرض بکنم که اون وقت حافظ بنابراین شعرش شعری نیستش که سویه پوپولیسی داشته باشه، نگاهش به تخاطب با عوام یا عامه باشه، حالا چه عوام چه عامه مردم.
خب بلی.
نکته ای که هستش این هستش که همین نکته که آقای دکتر خال اشاره کردن تو همین الان خوبی این دوست جلسه جناب افشاریانی که جنبندی داریم میکنیم بحث رو،
در جنبندی میشه. بله
حافظ به خاطر همین تاکیدی که رو خرد داره، وقتی خرد باشه شرف و شرافت هم معنی پیدا میکنه، وقتی خرد نباشه همه چی رو حساب ازدحام نفوس و امیال و اهوا و آراء فردی جمعی مهار نشده.
بله بسیار خوب
میچرخه.
بله.
توی چنین حالتی طبقات جابجا میشن، آدما جابجا میشن که سر جای خودش نیست و حافظ از این درهم ریختگی بیش از هر چیز میگه مزاج دهر تبه شد در این بلا. حافظ مثل بعدی
کجاست رای
فکر حکیمی و رای برهمنی.
بله
اینجا اصلا صحبت عارف و مرد الهی نمی کنه ها، گرچه حکمت در لسان عرفا چیزی بود که افاضه می شد، اصلا بلی. حکمت در متون عرفانی گذشته ما چیزی که افاضه می شه، این خداوند می بخشه به آدم. خب برقد آتاین لقمان الحکمه، به لقمان حکمت دادیم و خود برهمن هم سویه دینی داره سویه عرفانی داره، اما اینا نیست. اصلش اینه که اینجا حافظ داره رو خرد تاکید میکنه. مزاج دهر تبه شد در این بلاواز، وقتی که مزاج دهر تبه میشه هم حاصلش این میشه هم خود همین محصولش تبه شدن مزاج حافظ. حاصلش چیه؟ حاصلش دیگه حکمت وجود نداره، حکیم وجود دور برای خودش حکیم نمیبینه. من فهم میکنم اینه قضیه که این عمده ترین نکته ای که ما از دیوان حافظ برداشت میکنیم. حالا اینکه حافظ با کدوم یکی از لایه‌های اجتماعی احساس همصدایی بیشتری میکنه من باز میتونم
میشه بجوش پس
بگم. آره
خیلی متشکرم آقای توکلی، آقای دکتر سعید خال،
خواهش میکنم
خسیب خدمتون. من دیگه دیالوگی به کار نمیبرم، صورت مسئله کاملا واضح و روشنه.
صحبت از مبارزات اجتماعی حافظ بودش. خب ببینید یک نکته‌ای که وجود داره اینجا، من نمونه‌هایی رو آوردم، گفتیم که دناعت و پستی در همه ابعاد جامعه بوده، در همه طبقات بوده. ببینید شما وقتی که میگه با سالوس، میگه صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم، وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی. با محتسب، با قاضی، ببینید حافظا به رخ خود بر در هر سفله مریض، حاجتان به که بر قاضی حاجات بریم. با زاهد، با صوفی، یعنی ببینید آقای افشار یه نکته‌ای وجود داره، اینجوری نیست که مثلا وقتی که صحبت از صوفی میکنه یه بیت یا دو بیت، ده ها بیت پنبه صوفی رو زده. ببینید شما در مورد ریا، بزرگترین آفت اجتماعی بشری ریاکاریه. ریاکاری یعنی چی؟ یعنی برون و درون یکی نباشد و برای منفعت طلبی هم این کار باشد. ببینید مثلا شما چرا حافظ در حقیقت یه جایی میگه که در حقیقت میخور که صد گناه ز اغیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند. ببینید اینجا شاید معنای ظاهریش اصلا بحث می و اینها نیست، بحث اون پنبه ریاکاری رو زدن. یا مثلا ما وقتی که من بررسی کردم، ببینید دشمن ریاست. حافظ دشمن ریاکاری بارها و بارها.
شاید هیچ شاعری در ادبیات فارسی به اندازه حافظ یا حتی هیچ متفکری به اندازه حافظ درباره ریا فکر نکرده.
ببینید مثلا من 18 مورد هر کدومش یک مفهوم و یک پندو میده. ببینید یه جا میگه غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد، یک درس. بعد میگه بشارت بر بکوی می فروشان که حافظ توبه از زهد و ریا کرد، یعنی میگه زهد ریا. یا باز میگه که حافظ مکن ملامت رندان که در ازل ما را خدا از زهد ریا بی نیاز کرد. ببینید یعنی واقعا این پنبه ریم به نظر من اگرچه بخشی عظیمی از دیوان مبارزات سیاسیه در اون 5 سال خورده ای امیر مبارزی، بخشی از شاه شجاع در زمان شاه منصور، در شاه یحیی، ولی واقعا مبارزات اجتماعی حافظ به نظر من بسیار کوبنده تر، بسیار محکم تر. خودش میگه من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد، از گرانان جهان رطل گران ما را بس. یا مثلا ببینید چه میگوید، در میخانه ببستند خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. یعنی واقعا این جایگاهی که حافظ داره که البته من خودم فکر میکنم در تکمیل اون حرف و نظری که آقای توکلی داد، نظر قشنگی داد، گفت نخبه گراس حافظ، من هم معتقدم حافظ در برابر این جامعه یک انسان فرهنگی از جیب رو میکنه به نام رند، که حالا اگر وقت باشد
خواهش میکنم ما فرصت هست متاسفانه به پایان رسته، ولی آقای دکتر خال من فکر میکنم کلام آخر شما بده، من وام میگیرم ازش اون چیزی که در
باره ریا. انسان فرهنگی حافظ واقعا کیست؟
فرهنگی که حالا به تعبیر شما آستین خارج میکنه، از جیب خارج میکنه، یا شخصیت آرمانی و خیالی به نام پیر مغان رو که میاد به عنوان یک الگوی تام و تمام به جامعه خودش رای میده،
اون شخصیتیه که از وجود یک رند در
بله.
حقیقت میسازه.
حالا ببینید رند
یه پدیدار،
بله بله، پدیدار متعالی توکلی
ذهنی حافظه.
آره حالا ما اگه وقت
ساخته خود حافظه و جنبه فرهنگی داره نه جنبه تاریخی.
حالا یک آقای دکتر من سخن پایانیم این هست که یک خط بسیار باریکی میان رندی و ریا وجود داره و خود حافظ هم اینو تبیین میکنه در غزلیاتش. خود این مسئله رو هم پاسخ میده هم تبیین میکنه. امیدوارم در فصل آینده بتونیم ورود بکنیم به این ماجراها و انشالله به بحث گفته گوشیم. ممنونم آقای توکلی از حضور شما، آقای دکتر خال عزیز، متشکرم، بهره بردم. شنوندگان محترم سپاسگزارم از همراهیتون، مثل همیشه مهربان بودید و رسیدیم به کلام پایانی و مثل همیشه غزل دیگری از خواجه حافظ. این غزل هم تذکر رو میدم که بی مناسبت با مخصوصا بخش پایانی بحث ما نیست، غزل رو تقدیمتون میکنم و شما رو بعد از اون به خدای بزرگ و منان میسپارم. یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست، میز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست. توبه زهد فروشان گرانجان بگذشت، وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد، این چه عیب است بدین بیخردی وین چه خطاست. باده نوشی که در او روی و ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی ریاست. ما نرندان ریاییم و حریفان نفاق، آن که او عالم سر است بدین حال گواست. فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وانچه گویند روانیست نگوییم رواست. چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم، باده از خون رزان است نه از خون شماست. این چه عیب است که از آن عیب خلل خواهد بود، ور بود نیز چه شد مردم بی عیب کجاست. التماس دعا و خداحافظ.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قلعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان عیسی قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95، ممیز 5 دهم مگاهرتز.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
گفتم گفت عنوان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند،
گفتم
از طلاق منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از حقوقی که خیلی باید درش دقت بکنیم و مراقب باشیم در خصوص حق الناس، بحث حقوق مالی است.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
اگر خدایی نکرده کسی نسبت به حقوق مالی دقت نکنه، قطعا و یقینا هم در این دنیا گریبان گیرش خواهد شد، هم در آن دنیا. روایتی است از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم صفحه 331، عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، حضرت آیه ای رو تفسیر فرمودند که ان ربک لبالمرصاد، همانا پروردگارت در کمینگاه است. خب این برای بعضیا سواله، یعنی چی خدا در کمینگاهه؟ این در سوره فجر آیه 14 است. روایتی است از امام صادق علیه السلام که فرمودند پلی است به روی صراط که هیچ بنده بدهکاری از آن نمیگذرد. یعنی اینکه خدا در کمینگاهه، آنجا اگر کسی میخواد از روی صراط رد بشه، اگر از لحاظ مالی به دیگران ظلم کرده، حق دیگران رو خورده، از لحاظ مالی دقت نکرده، خدا همانجا یقه او رو میگیره، خدا همانجا جلوی او رو میگیره. ان ربک لبالمرصاد. عزیزان، بزرگواران، نسبت به مسائل مالی خیلی باید دقت بکنیم. حالا شاید بعضیا بگن منظور حتما مباحث مالی کلانه. نه خیر، هر جفتش رو شامل میشه، هم کلان هم خرد. نسبت به مسائل مالی دقت بکنیم. کسی اگر از ما مالی طلب داره، حتما تا زنده این بریم تسویه بکنیم یا جایی بنویسیم بخواهیم. اگر نداریم حتما تو وصیت ناممون بنویسیم که حتما ادا بشه و سعی بکنیم خودمون با دست خودمون پرداخت بکنیم. این حق رو که حق الناس هست و بسیار مهمه، خدایی نکرده نسبت بهش ضایع نکنیم و خدایی نکرده این حق پایمال نشه. در مسائل مالی خیلی دقت کنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.